اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه تاریخ معاصر که به بررسی پیشینه مطبوعات در دوران رضاخان و عصر پهلوی اول میپردازه توجه بفرمایید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسانهای به توپی خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببر.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز، شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو و ادامه بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی اول. ما توفیق داشتیم در خدمت اساتید و کارشناسان محترم تا الان به مباحث مختلفی در خصوص مطبوعات، چه پیشینه مطبوعات در عصر قاجار و چه وضعیت مطبوعات دوران پهلوی اشاره داشته باشیم. مباحث خوبی مطرح شد و مصادیقی هم از رویکرد مطبوعات مورد بررسی قرار گرفت و مطرح شد در برنامه. در این برنامه بنا داریم به وضعیت مطبوعات در دوره پهلوی اول در دو مقطع بپردازیم. یک مقطع همون ابتدای سلطنت پهلویه و یک مقطع مربوط میشه به کانون پرورش افکار و فعالیت هایی که این کانون داشت. این کانون 1317 به بعد فعالیت جدی در کشور ما داشت و خیلی از مسائل رو تحت تاثیر خودش قرار داد. ما در این برنامه هم افتخار داریم خدمت جناب آقای سیروس صدوندیان، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر، و همچنین جناب آقای دکتر حسن نیا باشیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت عزیزان و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت استاد صدوندیان، جناب آقای دکتر حقانی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر حقانی و آقای دکتر حسنیا و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. ما اگر اجازه بدید بحثمون رو از وضعیت روزنامه‌نگاران در دوران پهلوی اول آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر حسنیا، یکی از اتفاقاتی که در این دوره رخ میده ترور واعظ قزوینیه، معروف به کیوان، که از روزنامه نگاران دوره پهلوی زارن. این حالا برخی از منابع میگن که اون قصد ترور ملک و شعرهای بهار رو داشتن و منتها اشتباهی گرفتن به جهت شباهتهایی که اینا با هم داشتن و ناآشنایی تروریستا با چهره ملک و شعرهای بهار، این ترور اشتباهی صورت گرفت. برخی هم معتقدن نه، اصلا خود مرحوم واعظ قزوینی مورد نظر بود. حالا این یه بحثیه جدا از بحث مطبوعات ما. قدی در خصوص خود واعظ قزوینی، روزنامهش و بعد دلایل ترورش که واقعا ترور وحشتناک و سبوانه‌ای هم بوده. اینو هم با تیر میزنن و هم وقتی فرار میکنه در پی اون میرن و ظاهرا سرش رو از بدن جدا میکنن و خیلی صحنه دردآوری بود. در حداقل میتونیم بگیم در تاریخ مطبوعات که از موارد نادره که این نوع قتل صورت میگیره. خواهش می‌کنم.
با توجه به اون خوی و خصلتی که فرد رضاخان که این زمان هنوز رضاخان است و تبدیل به رضاشاه نشده داریم و با توجه به اون سیاستی که رضاخان و رضاشاه در قبال اصحاب مطبوعات و خود مطبوعات در پیش میگیره، فقط فرد آقای واعظ قزوینی یا میرزا یحیی واعظ قزوینی نیست، افراد دیگه هم هستن، ولی در مجموع چون نگاه ما بیشتر نگاه یه مقدار بحث و بررسی شخصیت هم هست، من به از میرزا یحیی واعظ قزوینی شروع میکنم که یک روز، دقیقاً یک روز پیش از تصویب تعویض سلطنت از قاجاریه، واعظ قزوینی نماینده اقلیت مخالف رضاخان ترور میشه. خب چرا رضاخان؟ اما یکم بحث تحلیلی ترش کنیم، چرا واقعا رضاخان داره این کارو میکنه؟ رضاخان داره با این کارش، بعضی از روزنامه‌نگاران یا بعضی کسانی اصحاب قلم میگن که با این کارش میخواسته به مدرس و شهید مدرس و مصدق، بهار و آقای دولت آبادی اینو نشون بده که اگر بیشتر از این ادامه بدن که اینا افراد به مخالفتش ادامه بدن، سرنوشتی به غیر از این نخواهند داشت، و این یک نگاه هست. اما خود قطر اینبری یا ماجر اینبری، خبرنگار نشریه نشنال جیوگرافیک، دقیقاً قبل از اینکه رضاخان به رضاشاه صورت گیره، و این میخواد رضا، به نظر من رضاخان اینجوری جلوه بده که در کشور امنیت وجود نداره. وقتی که در کشوری امنیت نیست، بنابراین به دنبال یک حکومت نظامی باید باشیم و آن چیزی که خود رضاخان در پی آن هست. خب بحث ها و مباحث گوناگون، ملک و شعرهای بهار خودش میگه که منو به جای آیه واعظ قزوینی رو به جای من ترور کردن، ولی بعد از این که خود دمت و خود شخصیت واعظ قزوینی متخلص به کیوان مورد واکاوی قرار گرفت و از جمله در کتاب جانباختگان روزنامه‌نگار تعریف علی اکبر قایزاده این گونه اومده است که نه، خود آقای واعظ قزوینی، میرزای واعظ قزوینی، خودش فرد سوسیالیست است، خودش روزنامه‌ای داره که کاملا علیه شخص رضاشاه داره مینویسه، و این خود این فرد مهم، یعنی فقط اون بحث بهار که سالهای سال هنوز اون فرضیه داشت جایگاهشو تو تاریخ نگاری ما حفظ کرده بود، بعدن افرادی مثل این آقای قایزاده میبرن زیر سال، چون یه روزنامه نصیحت داره واعظ که در تاریخ 19 بهمن 1302 منتشر میشه، 21 شمارش هم چاپ میشه و در 16 مهر 1304 این نشریه توقیف میشه، یعنی تقریبا دوران نخست وزیری رضاخان. علت توقیف نشریه یا روزنامه نصیحت واعظ هم این بوده که نوشته بود، مقاله‌ای نوشته بود تحت عنوان آثار فنا و مرگ، که در اون من به صورت خلاصه به عنوان مصداق عنوان کنم، عنوان این گونه اومده بود: دورنمای تهران فاسد یک صفحه تاریک و پر آشوبی را نشان می‌دهد، اشکال سرخ و خونینی از پرده سینمای دامنه البرز نمایان است، نمایش خوف‌آور در تهران که مثل دریای طوفانی به تلاطم در آمده و برای ساحل نشینان مالی خولیای عجیب تولید می کند. و دقیقا بعد از اینکه این مقاله فنا و مرگ از روزنامه نصیحت منتشر میشه، بلا فاصله دستور توقیف روزنامه رو میدن و بلا فاصله بعدش هم خود شخص واعظ، دقیقا همون 1304، یعنی هم توقیف روزنامه 1304 هم ترور واعظ در سال 1304. و من میخوام این عنوان کنم که فقط اون بحث بهار مطرح نیست. خب اگر به پیشینه زندگی سیاسی خود واعظ قزوینی هم دقت کنیم، از افراد فعال و به عنوان یک از افراد فعال در اقلیت مخالف رضاخان هست که کاملا اون بحث با بحث اون جمهوریتش و بحث اینا مخالفت میکنه و در کل روزنامهش اینو مطرح میکنه. و در نگاه من چه آقای میرزا یحیی واعظ قزوینی چه آقای چه دیگران که توسط رضا خان در آن زمان و یا به اشاره ایشون ترور میشن، دلیل اصلیش اشتباه گرفتن یک فرد به جای فرد دیگر نیست، بلکه خود بحث اون افراد مطرح است.
بله خیلی ممنون جناب سرنندیان عزت‌عالی، در این خصوص نکته به نظرتون میرسه؟ برخورد با اعصاب مطبوعات در دوره ابتداییه.
همونطوری که در یکی از برنامه‌های پیشین هم اشاره شد، از ابتدای کودتا و اون صدور فرمان من حکم می‌کنم، در حقیقت تکلیف تمامی مطبوعات مشخص شده بود که ابتدا خب همه رو توقیف شد جز جریده ایران، و بعد هم مدت ها طول کشید تا همه صاحب امتیاز مجدد بشن و کمیسیونی برای سانسور مطبوعات. همینطوری که اشاره فرمودن، جز مسئله ترور، مسئله کتک زدن هم بود. کتک زدن مرحوم فلسفی، یعنی شکستن دندوناش، یا مدیر ستاره ایران، یعنی سوار رو در میدون توپخانه اوبردن و 200 ضربه تازیانه زدن. این گونه برخوردی بود که از ابتدای کودتا با اصحاب مطبوعات شد، و همین باعث شد که با کشتن واعظ غزنوی و بعدها مرحوم عشقی، خب جز یک تعداد جریده هایی که تقریبا همه دولتی بودند، چیزی در عرصه مطبوعات نمونه. و بزرگترین سکوت رو ما طی اون 20 سال در عرصه مطبوعات کشور شاهد باشیم.
بله، این سکوت با توجه به این که در دوره دوم سلطنت پهلوی ما شاهد تأسیس سازمان پرورش افکار هستیم.
بله.
اگه اشتباه نکنم 1317 این سازمان تأسیس شد. بله، این سازمان تأسیس شد و بناش این بود که یک تغییرات گسترده فرهنگی در راستای ایدئولوژی هم باستانگرایی و هم شاهپرستی در ایران رو ترویج بده. به طور مشخص اشاره میکنن به همین فلسفه شاهنشاهی و حالا شخص رضا شاه به عنوان کسی که اونها خب مد نظرشون بود به عنوان یک چهره برتر. شما قدری در خصوص سازمان پرورش افکار و تأثیر اون بر وضعیت مطبوعات در ایران اگر توضیحاتی بفرمایید ممنون میشه.
دوازده دی ماه 1317 بود که اساسنامه این سازمان رو نخست وزیر محمود جم امضا کرد و منتشر شد، و عملا سازمان پرورش افکار که در حقیقت شکل گرفته و اساره تمامی ایدئال های حکومت وقت بود به وجود اومد. این اساسنامه خب مواد مختلفی داشت، اما هدف خودش رو چنین عنوان میکرد که پرورش و راهنمایی افکار عمومی ایران هست. از چه موادی استفاده می کرد؟ در ماده 5 می گفت روزنامه ها، رساله ها، کتب کلاسیک و کتب عام المنفعه، سخنرانی عمومی، نمایش سینما، رادیو، موسیقی، سرودهای میهنی و امثال اون. یعنی تمامی عرصه های فرهنگی کشور رو زیر سیطره خودش می گرفت. بلافاصله تأسیس آموزشگاه هایی بود. این که میگه عرض میکنم خدمتون بلافاصله، چون ماده خودش تأکید میکنه که وزارت فرهنگ در مرکز و شهرستان ها آموزشگاه هایی فوراً تأسیس میکنه که چیکار کنن؟ که کلیه آموزگاران و دبیران در آن شرکت کرده، ترتیب و اسلوب پرورش افکار دانش آموزان و سالمندان را فرا خواهند گرفت. اما این ترتیب و اسلوب چی هست که اینها فرا میگیرن؟ میبینیم پرورش افکار به وسیله تاریخ، پرورش افکار به وسیله جغرافیا، ترجمه حال بزرگان، آیین سخنبری، مبارزه با خرافات و عقاید سخیف، خدمات ایرانیان به عالم تمدن، اوضاع ایران مقارن سوم اسفند، پیشرفت ایران در عصر پهلوی، ملیدیت و وحدت ملی، اصول پرورش و آموزش، آداب مناظره، وظیفه و آرزوی ملی، تربیت پیشاهنگی. این مباحثی است که میخواد در اینجا مطرح شه، و همینطور دستوری که این سازمان میده برای اینکه تمامی کتب درسی تغییر بکنه. چه تغییری؟ ماده 12 میگه کمیسیون کتب کلاسیک مأموره در کتب درسی دبستانها و دبیرستانها اصلاحات سودمند به بر میاره. اصلاح سودمند چیست؟ افکار میهندوستی و شاهپرستی رو در مندرجات اونها به وجه مؤثری بپروراند. تمامی مباحثی که در سطح کشور مطرح میشد میبایستی از طریق نظارت این سازمان ابتدا به تصویب میرسید، بعد حتی در حد سخنرانی ها، حتی اون واحدی که تشکیل میشه اسم جالبی داره، عنوانش از کمیسیون مطبوعات، ولی چه کار باید بکنه در ماده 13؟ کمیسیون مطبوعات مکلفه در سبک نامنگاری اصلاحات اساسی به عمل آورده، زمینه مفیدی برای نشر مقالات مؤثر و تصاویر جالب تهیه کرده، احتمام کنی که عده کافی نویسنده تربیت شن و آماده شن و وسایل طب از هر حیث مرغوبیت، کاغذ و چاپ فراهم بشه، که این منتهی میشه به نخستین جز اولین اداره های سانسور در شهربانی که شیخ علی دشتی هست.
بله. اگه ایزو میدین اداره رو هست. بعد از اینکه سری به اتاق فرمان میزنین اعضاش رو و کارکردش رو از شما بشنویم. وقتتون بخیر باشه همیانان عزیز شنوندگان محترم، با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و ادامه بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در عصر پهلوی اول. جناب صدوندیان، داشتید به اداره سانسور اشاره میکردید و افراد نظیر علی دشتی که در این اداره کار میکردن، خواهش میکنم بفرمایید ادامه بدید.
مقصود این هست که ظاهر مواد پرورش افکار یک چیزه، اون چه که در عمل به اجرا در میاد و تفسیر میشه چیز دیگه است. شما در اینجا در سبک، یعنی در ماده 13 همونطوری که عرض کردم، در سبک نامنگاری اصلاحاتی میخواد به عمل بیاد و نشر مقالات مفید باشه، ولی عملا تشکیل میشه کمیسیونی در شهربانی به عنوان کمیسیون نامنگاری. اعضاش کی هستن؟ شیخ علی دشتیه، علی اصغر شمیم هست و مرحوم ابوالقاسم پاینده. این اولین جزء اولین کانونهای سانسور مطبوعات در اون روزگار است. موردی که در انتهای همون بند اومده بود که اینها عده کافی نویسنده تربیت کنند و وسایل طب از حیث مرغوبیت کاغذ و چاپ فراهم بشه، این یکی به کجا منتهی میشه؟ این یکی به دادن وام منتهی میشه، به دادن وام به تمامی مطبوعات و چاپخونه ها برای اینکه بیان و وسایل فنی رو تکامل بدن. این یعنی چی؟ یعنی در عمل روزنامه اطلاعات، روزنامه کوشش، چهار روزنامه مهم خصوصی اون روزگار به طور کامل میرن در اختیار بانک قرار میگیرن و بدین ترتیب کاملا زیر سیطره خود دستگاه هستن. حالا تا زمانی که این وام پرداخت نشه، اینها ملزمن هر اون چه که خود کانون میده همونها رو چاپ بکنن. کانون مقاله هاشون رو میده، اخبارشون رو میبینه، اون چه که اداره سانسور هست اونها نظارت کامل داره و در حقیقت انحصار مطبوعات خصوصی یک جا میاد در دست حکومت. ابزار دیگه‌ای که کانون پرورش به کار می‌بره برای در تنگنا قرار دادن مطبوعات خصوصی و حتی چاپخانه‌های خصوصی این هست که درج آگهی‌های دولتی دست خودشه. آگهی‌های مناقصه، آگهی‌های مزایده، تمامی اعلانات و اطلاعیه‌های دولتی، همه اینها رو میاد اختصاص میده فقط به نشریاتی که ازش وام گرفتن. همینی که میبینید روزنامه اطلاعات، قالب صفحات مملو از آگهیه. در عوض خیلی از جاهای دیگه، خیلی از روزنامه‌های دیگه آگهی نمیگیرن، خیلی از چاپخونه‌ها محروم میشن. یعنی حتی گراف دور چای رو که معمولاً در خود رشت یا لاهیجان چاپ میشد، اینها دیگه میارن به چاپخونه‌های اطلاعات سفارش میدن. همین باعث میشه که چاپخونه‌های شهرستان‌ها کاملاً دیگه به زمین میخورن. این نتیجه کانون پرورش بود. و در عرصه‌های دیگه، آموزشگاهایی که تشکیل میده، مثل آموزشگاه رادیو، مثل آموزشگاه تئاتر، ببینیم که مواد بر چه چیزی استواره. نمونه‌هایی رو انتخاب کردم خدمتتون عرض کنم. بر طنازی، به طنازی افراد، یعنی درس‌ها رو که قسمت میکنن، قسمت عملی یکی صورتسازی و آرایشه، دیگری رقص و ورزش برای طنازی. یا در زمانی که میخواد نمره داده بشه به اینها نمره داده میشه. برخورد، ببینین تعریف برخورد چیه. برخورد عبارت است از تناسب اندام و چهره و گرمی بیان و دلفریبی. استعداد، استعداد رو چگونه تعریف میکنه کانون؟ میگوید عبارت است از حافظه، حالت سازی و قیافه سازی یا تجسم. قسمت آخر که نمره بهش تعلق میگیره رقص و صداست. یعنی تمامی اون چه که رژیم میخواست در کل عرصه ها، هم از کتاب های درسی، کتب تاریخ، جغرافیا، علوم، فلسفه، دین و هر اون چه که بود از سینما تا تئاتر، یک سر زیر مفاهیمی قرار میگیره که از طریق کانون پرورش افکار تغذیه میشه.
بله، خیلی ممنون جناب آقای حسن نیا. شما در این خصوص اگر نکته به نظرتون میرسه بفرمایید، ممنون میشه.
من با توجه به توضیحاتی که استاد سعدوندی دادم، عنوان کنم که اگر آدم به این فکر میفته در روزنامه‌نگاری دوره رضا شاه که اگر این جنگ جهانی دوم نمیشد، من فکر میکنم که دیگه انحصار کیچی، از انحصار هم میگذشت این بحثا. فقط من عنوان کنم یه بحثی هست که چرا بعد از 1320 تا 21 که دیگه رضا شاه نیستش، چون ممکنه این ما کلی یک به قول های باستانی پاریزی یک کودتای کاغذی داریم که قوام السلطنه به راه میندازه، که اون اتفاقا بحثای بعد مطرح میکنیم. اما خود روند حالا چه کانون پرورش افکار که آیه استاد گفتن و موارد دیگه، من فقط یه نکته اضافه کنم که در دوره رضا شاه گرفتن مجوز یک روزنامه هم حالا یا تحت تاثیر اون کانون هست یا تحت تاثیر مسئله، خیلی طولانی بود. یعنی کسانی که خودشون از طرفداران رضا شاه بودن، کسانی بودن که نمایندگان مجلس بودن، مثلا تلاش میکردن، باز نمیتونستن آن صورت که شایسته و بایسته است یک مجوز یک نشریه رو در کوتاه‌تر زمان بگیرن. مثلا روزنامه خلیج ایران که ان شاءالله در جلسات بعد ما توضیح میدیم، از سال 13 خرداد 1307 درخواست چاپ این نشریه میشه تا آذر 1308 تازه اولین شمارش با کلی مکافات چاپ میشه، و اونم تازه فردیست به نام آقای اخوت که کاملا یه بحث یک قانون اخوت و بوشهر ایجاد میکنه که در راستای اهداف رضا شاست. با وجود این پروسه طول میکشه و این به نگاه من یک نگاه ملیگرانی، اون بحث انحصار که تو همه چیز هست، تو مطبوعات در دوره رضا شاه همچنان امتداد دارد.
بله، خیلی ممنون جناب آقای سعدوندیان. این سازمان پرورش افکار با توجه به اینکه پهلوی ها بالاخره از 1300، یعنی شخص رضا خان از 1300 در ایران با تکیه بر یک جریانی که باقی مانده از همون جریان منورالفکری عصر مشروطه است، داره رفته رفته اون اندیشه های خودش رو هم الغا میکنه. مثلا اون جریان از رضا خان به عنوان یک ابزار داره استفاده میکنه، باستانگرایی، و ترویج همون دیکتاتوری منور یکی از مسائلی که اینها در دستور کار خودشون دارن، در نشریات نظیر کاوه و ایران شهر و اینها این رویکرد مطرح میشه. آیا این جریان به اهداف خودش نرسید که رژیم رضاشاهی متوسل به ساختن یک سازمانی شد به نام سازمان پرورش افکار، یا اینکه افقهای دیگری رو مد نظر داشتن؟ حتی وقتمون هم خیلی کمه، من فقط خواستم طرح سوال بکنم، انشالله شاید جلسات بعدی بیشتر در خصوصش.
ببینید، جریان میشه گفت با توجه به حرکت‌های اجتماعی که وجود داشت کاملا فراگیر نشده بود، هنوز خیلی جاها از چشم رژیم در رفته بود، در شهرستان‌ها هنوز میشد نفسی کشید، بنابراین به سازمانی احتیاج بود که بتونه یک اشاعه کامل داشته باشه، مدارس رو، دبیرستانها رو، آموزشگاه‌ها رو، همه رو یک کاسه بیاره زیر یک آموزش واحد، که اون آموزش واحد هم کاملا هم مسئله نژادی درش مطرحه و هم اونچه که به عنوان خرافه رژیم عنوان میکنه برای مبارزش، دقیقا اندیشه های سنتی و اندیشه های روحانی و معنوی در ایران هست. این تشکلی بود که قرار بود ایجاد شه و یک جا منکوب کنه و ریشه کن.
یعنی برنامه های گسترده تری داشتم. من جهت اطلاع شنوندگان محترم مرز بکنم که در 1317 این سازمان تأسیس شد. یکی از محورهای فعالیتش فعالیت‌های تبلیغاتی بود که خب روزنامه ها هم در بر می گرفت، در سایر زمینه ها هم این سازمان فعال بود و در رأس اون هم وابستگان به سازمان فراماسونری در ایران قرار داشتن، چهرهایی که عضو لوژ بیداری ایران بودن و بعد در قالب پرورش افکار هم سعی کردن ایدئولوژی باستانگرایی رو در ایران تعقیب بکنن با محوریت یک دیکتاتور به نام رضا شاه، که البته اون از اون به عنوان یک منجی سعی میکردن یاد بکنن. خیلی ممنونم از حضور اساتید محترم در برنامه و توضیحاتی که ارائه کردن و همچنین از همراهی شما همیهنان عزیز با برنامه تاریخ معاصر. امیدوارم ما رو در برنامه‌های دیگر هم همراهی بکنید و از نظرات خودتون ما رو مطلع بکنید. تا برنامه‌های آتی و برنامه آینده، شما عزیزان رو به خدای بزرگ و پروردگار ممنون می‌سپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه تاریخ معاصر رو شنیدید از رادیو گفتگو. انشالله که در هر کجا هستید همچنان همراهی بفرمایید. بخش دوم رو تا ساعت 22 اگر نظری هم داشتید، شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونه در دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما رو کمک بکنه، یاری بده. ضمن اینکه 30,000 10,35 هم سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. از این طریق هم میتونید نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید.
تهران، ایران.
مهرجان دولی رابع عشر
چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا. دوم تا چهارم اردیبهشت ماه، تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
رادیو
صدای صمیمی لحظه ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین المللی رادیو.
بله، هنوز هم می توانی ساعت زندگی را با رادیو تنظیم کنی.